هشتگ خبر.
قیمت نفت خام با نگرانی از چشم‌انداز تقاضای جهانی افت کرد. به نقل از CNBC، قیمت نفت خام در معاملات امروز پنجشنبه با تداوم نگرانی از گسترش شیوع کرونا در جهان و تأثیر آن بر تقاضای نفت افت کرد. تا ساعت 7:20 به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت به 55.53 دلار رسید. تعداد مبتلایان جهانی به ویروس کرونا در حالی از 100 میلیون نفر فراتر رفت که تشدید شیوع کرونا در آمریکا، اروپا و بخش‌های مختلف آسیا ادامه دارد و این وضعیت بر آینده تقاضای نفت خام سایه افکنده است.
از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد. تولید انرژی الکتریکی اولین و مهمترین بخش از زنجیره صنعت برق به شمار میره. توی نیروگاه‌ها شکل‌های گوناگون انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. به طور کلی میشه نیروگاه‌ها رو به دو نوع حرارتی و غیر حرارتی که خود شامل آبی، هسته‌ای و انرژی‌های نو میشه تقسیم کرد. به واسطه فراوانی و قیمت پایین منابع سوخت‌های فسیلی، عمده انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید میشه و اینها همه نشون میده که چرا توسعه نیروگاه‌های حرارتی ضرورت داره. با مقدمه که تقدیم حضورتون شد، موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون رو خدمتتون اعلام میکنم: توسعه نیروگاه‌های حرارتی. و در حد بضاعت زمانی برنامه در 25 دقیقه پیش رو میپردازیم به این دو محور: تکنولوژی، چالش‌های فنی و اثرات زیست محیطی توسعه نیروگاه‌های حرارتی. با برنامه فرصت نیلگون همراه باشید. شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 با برنامه خودتون همراه باشید و به اعلام نظر بپردازید. و اما مهمان و کارشناس محترم برنامه امروز فرصت نیلگون، جناب آقای دکتر حسین فلاح سوهی هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، که دعوت برنامه رو پذیرفتند و با ما همراه هستند. به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر فلاح.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه ارزشمند.
درود بر شما. همونطور که شنیدید و همراه بودید، توسعه نیروگاه‌های حرارتی موضوع برنامه امروز هست. کوتاه مختصر یک خطی بفرمایید که چرا توسعه نیروگاه‌های حرارتی ضرورت داره؟ البته سوالی بدیهی است.
خب به هر حال چیزی که هستش اینه که تیتروار بخوایم بگیم، خب انرژی که شما بتونید به صورت رایگان به دست بیارید، بنابراین خوبه که ازش استفاده کنید دیگه. یک انرژی کاملا رایگانی هستش که شما میتونید اون رو با توجه به تکنولوژی هایی که موجود هستش اون رو بهره برداری کنید.
و چه بهتر که این انرژی از دریا استحصال بشه. میخوندم که توسعه نیروگاه‌های حرارتی از سال 1402 به بعد کاملا الزامی هست و باید یه چنین چیزی رو داشته باشیم. پی بگیریم برنامه امروز رو با سوال آغازینی که از شما جناب آقای دکتر فلاح خواهم داشت. شرایط مورد نیاز برای کار نیروگاه‌های حرارتی دریایی چی اصلا؟
ولی اگه اجازه بدید من خیلی مختصر در مورد انرژی گرمایی دریا به شما یک و شنوندگان عزیزتون یک توضیح داده باشم. ببینید، ما انرژی گرمایی دریایی رو میگیم اون انرژی پتانسیلیه که قابل بهره برداری هستش از اختلاف دمای بین آبهای سطحی و آبهایی که در اعماق دریا هستند. خب برای دانسیته آب سرد و شور بالای، بنابراین سنگین‌تره و در عمق‌های بیشتری قرار میگیره نسبت به آب‌های گرمی و کمتر شوری که در سطح هستش. و ما منشأش هم بگیم این آب‌های جهان به طور منظم برای تنظیم دمای کره زمین در حال گردش هستش که اصطلاحا هم بهش گردش ترموهالین یا همون ترموهالین سیرکولیشن میگن معروفه، یا گردش دمای شوری. بنابراین شما تو آب‌های سردی که از قطب‌ها به مناطق گرمسیری سرازیر میشه، ما میتونیم برعکسش رو در آب‌های گرمی رو که دوباره میتونه به قطب بره رو که گرما رو به جو در واقع آزاد میکنه در نظر بگیریم. اما در مورد سوال شما که شرایط مورد نیاز، من در صحبتام گفتم این شما ببینید خورشید تو عرض 40 دقیقه میتونه تمام انرژی مصرفی فعالیت‌های انسانی رو تو مدت یک سال به زمین بفرسته. بنابراین انرژی خورشیدی با توجه که 71% سطح زمین رو دریاها و اقیانوس‌ها در بر می‌گیرن، این انرژی رو جذب میکنه و گرما تو لایه‌های آب‌های سطحی خودش ذخیره میشه. البته این فرایند باید در دریاهایی که تو مناطق گرمسیری بیشتر قرار دارن در نظر گرفته بشه با عمق 1000 متری، چرا که تو این عمق دمای آب توی 4 درجه سانتیگراد تقریبا یک نواخت باقی میمونه و نیروگاه های حرارتی دریایی در واقع با استفاده از اختلاف دمایی که آب گرم واقع در سطح و در اعماق هستش ایجاد الکتریسیته میکنه با یک سیکل ترمودینامیک، همون سیکل رانکین معروف هستش. تو این روش حداقل باید شما 20 درجه سانتیگراد درجه دمایی شما باشه یا هم گرادیان گرمایی شما باشه که در طول سال باید مورد نیاز هستش. به این معنی که شما باید تو مناطق گرمسیری مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا توی اقیانوس آرام که هم عمق نسبتا بالایی داره، هم از لحاظ دمایی ما میتونیم روی این گرادیان رو تأمین کنیم که مثلا در اقیانوس آرام ما شما عمق 1000 متری رو به راحتی دارید و 4 درجه سانتیگراد در اونجا تقریبا ثابت هستش و نهایتا درجه سطحش هم 28 درجه رو در واقع شما خواهید داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر فلاح، تو همین فاصله زمانی که گذشت و سانه پیام کوتاه 30,367 رو اعلام کردم، آقای یا خانم سمرقندی پیامک ارسال کردم و گفتن که از آقای دکتر بپرسید که آبهای ایران، آبهای دریای خزر و خلیج فارس، دریای عمان جزو آبهای گرم به حساب میان یا آبهای سرد؟ و یه توضیح،
آبهای سرد حساب میشه شما
هم دریای خزر هم؟
بله دقیقاً، هم برای مخصوصا برای بهره گیری مثلا برای انرژی گرم گرمایی. شما اگه اطلس رو نگاه کنید، دمای اقیانوس، دمای خلیج فارس و دریای عمان بین 18 تا 20 درجه است.
چند درجه رو آب گرم اطلاف
ما
میشه؟
25 درجه باید باشه که تا 4 درجه بتونیم گرادیان 20 درجه رو داشته باشیم تا بتونیم اون سیکل ترمودینامیکی رانکینی که خدمتتون عرض کردم، البته اگه لازم باشه من توضیح میدم به چه صورت از لحاظ تکنیکی میتونیم استفاده کنیم. متاسفانه میتونیم بگیم ما از لحاظ جایگاه بهره‌وری انرژی گرمایی جایگاه
چه دریای شمالمون چه دریای جنوبمون جز آب‌های گرم به شمال
نمی‌رسن. بله، و عمیق، البته
و عمیق. بسیار عالی. در برنامه قبلم اشاره داشتیم که آب‌های شمال و جنوب ایران جزء آب‌های عمیق محسوب نمیشن. کوتاه این رو هم از شما بپرسم تا به سراغ سوال‌های بعدی بریم. تشریح وضعیت کنونی، اشاره به وضعیت گذشته کشورمون داشته باشیم توی بحث توسعه نیروگاه‌های حرارتی و اون افق و چشم‌اندازی که برای آینده مد نظر هست یا وعده‌اش رو دادیم.
خب در مورد سیاست های کلی که در مورد نصب و توسعه و اینا هستش، من در جایگاهی نیستم که بتونم نظری بدم. من بیشتر بحث فنیشو میتونم برای شما بگم، ولی اگه اجازه بدید من یه مختصری رو تو این که چطور میشه الکتریسیته رو به این روش در واقع استحصال کرد.
اتفاقا
من
یه سوالی در همین ارتباط داشتم که ازتون بپرسم، که خیلی مختصر روش های استحصال الکتریسیته به این روشی که اشاره داشتین رو هم برای ما شرح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، به طور زبان ساده بخوایم بگیم، شما وقتی دو تا منبع گرم و منبع سرد داشته باشید، میتونید درش یک موتور حرارتی رو در نظر بگیرید که در این چرخه‌ای که حالا به صورت صنعتی ما سیکل رانکین میگیم، یک سیال عامل قرار بگیره و باعث حرکت توربین بشه. حالا اون سیال عامل معمولاً برای روش‌های حرارتی همون حاوی آمونیاکه، یه سیال حاوی آمونیاکه که توی چرخه بسته قرار میگیره و توسط آب گرم سطح دریا تا جایی که این حالت مایش به حالت بخار در بیاد گرم میشه. این بخار نهایتاً در توربین باعث حرکت چرخشی و جنراتور رو باعث ایجاد الکتریسیته میشه در جنراتور و خود این بخار منبسط میشه و نهایتاً موجب تولید الکتریسیته میشه. بخاری که تو کندانسور فرستاده میشه در واقع در اثر تماس با آب سردی که در اعماق دریا در واقع پمپاش شده خنک میشه و به حالت مایع برمیگرده و این سیکل، این چرخه ادامه پیدا میکنه. بنابراین سیکلش سیکل خیلی پیچیده و
عجیبی نیست، در واقع روال عادی، ولی خوب بود که یه توضیح
رانکین هستش.
بسیار عالی. با توجه به موارد اشاره شده و بررسی روند اجرای طرح‌های نیروگاهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم امکان اجرای طرح‌های دولتی، اونم توی شرایط اقتصادی فعلی صنعت برق، چالش جدی در حوزه تولید برق کشور، توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از همه ظرفیت‌های این بخش لازم هست. به این صحبت‌هایی که گفتم، حفظ و نگهداری چند ده هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی رو هم اضافه بکنیم که تخصیص منابع لازم و اصلاح نظام اقتصادی در صنعت برق کشور رو میطلبه. یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد پی میگیریم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون، پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه امروز تقدیمتون میشه با موضوع توسعه نیروگاه‌های حرارتی. به تکنولوژی و چالش‌های فنی اون میپردازیم و اثرات زیست محیطی رو هم بررسی خواهیم کرد. سوال دیگه‌ای که از شما دارم جناب آقای دکتر فلاح که در استودیو حضور دارین، برمیگرده به بحث قیاسی که می‌خوایم انجام بدیم و جایگاه نیروگاه‌ها رو توی دنیا و ایران بررسی بکنیم. از زبان شما میشنم.
خواهش میکنم. اگه بخوایم به صورت تاریخچه‌ای بگیم، فرانسه جزو اولین کشورهایی است که تونست نیروگاه‌های حرارتی دریایی رو از ابتدای قرن 20 در واقع بین دهه‌های 920 تا 930 راه اندازی کنه. یک دوره خیلی چند ده ساله متوقف کرد این تحقیقات، ولی از سال 2007 باز شروع کردن. نیروگاه‌هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن 5 تا 10 مگاواتی هستش، ولی برای سال‌های پیش رو تا 100 مگاوات رو هم پیش‌بینی کردن. اما گسترده ترین و پیشرفته ترین کارها رو در واقع برای توسعه نیروگاه حرارتی دریایی ایالات متحده کرده. ژاپن و هند و هلند هم در این زمینه یه کارهایی کردن. همونطوری که گفتم، در مورد برای بهره برداری از نیروگاه‌های دریایی، شما باید هم دریاها عمیق باشه و هم گرادیان دمایی حداقل 20 درجه رو اندازه بشه. خب ما پتانسیلی که داریم در واقع جوابگوی این دو خواسته و دو شرطی که این نیروگاه‌ها دارن رو در واقع نیستش، به خاطر همین رو سایر انرژی های تجدیدپذیری که میشه دریا گرفت میتونیم کار
روی اونا کار بکنیم. اجازه میخوام که یه فاصله ای رو داشته باشیم با خانم دکتر کارگری. خانم دکتر نرگس کارگری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست هم همراه بشیم که به صورت تلفنی با برنامه فرصت نیلگون در این لحظات همراهن. به شما سلام میگم خانم دکتر کارگری.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم.
درود بر شما، سپاسگزارم که باز هم با برنامه خودتون همراه هستین. آقای دکتر حسین فلا هم در استودیو برنامه فرصت نیلگون همراهند با ما و توسعه نیروگاه‌های حرارتی موضوع برنامه امروزمون هست. یک اشاره داشته باشین تا مثل همیشه به سراغ اثرات زیست محیطی این توسعه یافتن نیروگاه هم بریم.
بله حتما، خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم. توضیحاتشون رو شنیدم، توضیحات جامع و خوبی فرمودن. همونجوری که گفتن البته ما در ایران پتانسیل چندانی برای استفاده از نیروگاه‌های حرارتی دریایی نداریم، ولی به هر حال بهتره که با این در واقع تکنولوژی هم آشنایی داشته باشیم، در صورت امکان بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما خب همانند هر تکنولوژی دیگری، همه در واقع روش‌های تولید برق نیروگاهی، چه تجدیدپذیرها چه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های در واقع گرادیان حرارتی دریا هم اثرات زیست محیطی دارن. اگر بخوام اینها رو با نیروگاه‌هایی که در واقع در حال حاضر در حال بهره برداری هستند، خصوص در کشور ما در نیروگاه‌های حرارتی که سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنن مقایسه کنیم، خب شرایط بسیار مناسب‌تری از نظر زیست محیطی دارن. اما همانند سایر روش‌ها، اینها دارای معایب زیست محیطی هستن که من به اختصار به بعضی از اونها اشاره می‌کنم. مهمترین نکتهش برداشت آب و تخلیه مجدد آب هستش. شما اگر یک تاسیسات 100 مگاواتی رو فرض بکنید، در این نیروگاه ها بین 10 تا 20 میلیارد گالون در روز میتونن آب گرم و آب سرد رو، در واقع آب گرم از سرد و آب سرد رو از اعماق در واقع برداشت بکنن و خب اینها رو دوباره به دریا برمیگردونن. زمانی که این آب دوباره به دریا برمیگرده، طبیعتاً ماهیتش تغییر کرده، سردتر شده، مغذی‌تر شده و میتونه در واقع حیات آبیان رو در دریا با اختلال روبرو کنه و اثرات تجمعی براشون ایجاد بکنه. زمینه که میتونه اصلا آلودگی حرارتی در آب ایجاد کنه اگر که گرمتر باشه. یعنی معمولا سردتر هست، گرمتر نمیشه که اون بحث اکسیژن آب و آلودگی حرارتی رو ایجاد بکنه. یکی دیگه از مواردی که باید بهش توجه داشت توی این تاسیسات نیروگاه حرارتی دریایی، من دریایی رو میخوام دائم تاکید بکنم که با نیروگاه حرارتی
اشتباه نشه،
اشتباه گرفته نشه. بله، بحث آشغالگیری هستش که حتما باید در ورودی آب اینها بحث اسکرینینگ لحاظ بشه تا موجودات زنده وارد در واقع این دستگاه نشن، چون حتی میکروارگانیسم‌ها یا موجودات بزرگتر میتونن وارد بشن و خب در واقع جمعیتشون به خطر میفته. نکته دیگری که باید در مورد این نیروگاه ها مد نظر قرار بدیم در واقع بایوسایت ها هستن. در واقع یک سری موادی مثل کلور به اینها اضافه میشه برای اینکه
معادل فارسی رو خانم کارگری میفرمایین بایوسایت،
کشنده های زیستی، کشنده های زیستی در واقع مثل کلور که اگر میکروارگانیسمی یا موجود زنده ای وارد دستگاه میشه بتونه اونها رو از بین ببره. آب رو در واقع داره ضد عفونی میکنه به نوعی با این با استفاده از عواملی مثل کلور یا ترکیباتی از کلور که خب وقتی اینها برمیگردن به دریا میتونه این کلور به دریا برگرده. گرچه مطالعات نشون داده که معمولا بیش از حد مجاز نیستن و آسیب چندانی نمیتونن وارد بکنن. و نکته ای که تقریبا در همه نیروگاه هایی که در دریا استفاده میشه، حتی نیروگاه های جذر و معدی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، مطرح میشه، بحث در واقع امواج الکترومغناطیس هستش که به هر حال وقتی که قراره که این برق توزیع بشه، کابل های در واقع برق رسانی ایجاد میشن، میدان های الکترومغناطیسی در اطرافشون ایجاد میشه که میتونه روی رفتار موجودات دریایی به خصوص پستانداران دریایی تاثیر بگذاره. چون میدونید خیلی از پستانداران دریایی ارتباطشون با هم دیگه از طریق ایجاد میدان ها و ایجاد سر و صدا. حالا وقتی که اینها سر و صدایی ایجاد میکنن یا میدان الکترومغناطیسی نیروگاه ها ایجاد میکنن، اختلال در ایجاد ارتباط بین این پستانداران دریایی ممکنه ایجاد بشه. کما اینکه با وجود در نظر گرفتن همه این اثرات که من به اختصار خدمتتون عرض کردم، اینها در گزارش EIA Environmental Impact Assessment یا همون ارزیابی اثرات زیست محیطی که خوشبختانه ما در کشورمون به شکل قانون وجود داره اجرا خواهد شد و برای همه این اثرات راهکارهایی وجود داره که اینها کاهش پیدا بکنن و یا حتی این اثرات از بین برن. بنابراین در مقایسه با سایر روش‌های تولید برق از جمله روش‌های حرارتی که در کشور ما هست، من با سایر تجدیدپذیرها مقایسه نمی‌کنم، با اون چیزی که حداکثر در کشور ما هست، یعنی نیروگاه حرارتیه سوخت‌های فسیلی قطعاً اولویت دارن و اثرات زیست محیطی کمتری دارن.
بسیار عالی. خانم دکتر کارگری، کوتاه پاسخ دو سه سوالی که پیش رو هست رو کوتاه خواهش می‌کنم بگید. بایوساید رو ازتون پرسیدم، مشغول صحبت بودین پاسخ ندادین و نشنیدین، بفرمایید به چه معناست؟
بله، عرض کردم البته خدمتتون میانه که صحبتم که کشنده زیستی هستن. بازه ساید یعنی کشنده، بایو ساید یعنی کشنده زیستی. موادی که میتونن میکرو ارگانیزم های که وجود داره مثلا در آب رو بکشن و از بین ببرن، شامل تمام ضد عفونی کننده هایی که حتی ما در روزمره هم استفاده میکنیم، اینا همه بایو ساید هستن.
خب نیروگاه‌های جذر و مدی رو موافق بودین، گفتین ضررهایی که داره خیلی کمتر هست و فوایدش میچربه و غالب هست، همینطور شناورها رو هم مشخصه موافق بودین. نیروگاه‌های حرارتی رو میگین که بعد توسعه پیدا بکنه دیگه.
بله، به نسبت نیروگاه‌های در روش‌های تولید برق متداولی که وجود داره اثرات بسیار کمتری دارن و همین اثراتی هم که وجود داره میشه براشون راهکارهایی داد که این اثرات کاهش پیدا بکنن و یا اثر به طور کلی این اثرات حذف بشن. بنابراین از دیدگاه محیط زیستی ما با این نیروگاه ها موافقیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر کارگری که باز هم همراه بودین با برنامه فرصت نیلگون. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و در این برنامه میپردازیم به توسعه نیروگاه‌های حرارتی و مهمانمون جناب آقای دکتر حسین فلاح سوهی هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که دعوت برنامه رو پذیرفتن. اما پیامک‌های شما به سامانه 30,000-3637 رادیو اقتصاد هم به دست ما میرسه. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت انرژی الکتریسیته و انرژی برق، شاید به عنوان تنها استحصال نیروگاه‌های حرارتی به شمار نره. و سوالی که دارم از آقای دکتر فلاح پیرامون این هست که آیا بهره برداری دیگه‌ای هم غیر از الکتریسیته میشه از گرمای دریا داشت؟
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، وقتی ما یک گرادیان دمایی رو داریم در سطح دریا و اعماق دریا که همونطور گفتیم از 1000 متر تقریبا رو 4 درجه به صورت یک نواخت هستش و در سطح مثلا ما در اختلاف دمای بیشتری داریم که نزدیک 25 درجه باشه، این اختلاف دما رو شما میتونید حالا علاوه بر استفاده در سیکل ترمودینامیکی برای تولید الکتریسیته، میتونید شما دیگه میدونید در سیستم‌های تهویه مطبوع آب ورودی چیلرها رو مثلا برای تهویه ما
مشخص
5 تا 8 درجه ورودی اینا هستش. بنابراین ما اگر برای شهرهای ساحلیمون، شهر ساحلی که این شرایط البته مورفولوژی بستر دریا و همچنین دسترسی به اعماق آب سرد اعماق داشته باشن، یعنی 4 درجه و 1000 متر، شما میتونید آب 4 درجه رو، حالا بین 4 تا 5 درجه رو، 5 تا 8 درجه فرق نمیکنه، این به هر حال دمای بسیار مناسبیه برای استفاده از تهویه مطبوع در ساختمان. بنابراین کاربری دیگری که ما میتونیم از اختلاف دمای آب دریا استفاده کنیم تو زمینه گرمایش و حتی تهویه مطبوعه که با پمپاژ آب دریا میتونیم برای گرم کردن یا خنک کردن شبکه متصل به ساختمان استفاده کنیم که معمولا برای البته شهرهای ساحلیه و نیاز به پروژه های توسعه زیرساخت برنامه ریزی برای این مجاورت با دریاهایی داریم که این شرایط رو دارن.
داشته باشن، اشاره داشتن به انرژی امواج که توی پهنای وسیع از سطح دریا و اقیانوس ها گسترده شده و معمولا توی مقادیر زیاد وجود داره، ولی بایستی فناوری بهره برداری از اونها هم به صورت اقتصادی توسعه پیدا بکنه و طرح‌های تولید انرژی از امواج دریا رو هم باید مد نظر داشته باشیم که یکی از موضوعاتی بود که میشد در برنامه‌های به اونها بپردازیم. و صحبت پایانی شما، جنبندیتون رو میشنویم جناب آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، من تشکر میکنم از این که همیت دارید روی این انرژی های تجدیدپذیر، با این که ما سرشار از انرژی های فسیلی هستیم و شاید نیازی به نظر به انرژی های به این صورت تجدیدپذیر ظاهرا نیست، ولی همونطور که تو صحبت ها گفتیم این منابع هم از لحاظ پایان پذیری و هم از لحاظ آلایندگی الان به عنوان دغدغه‌های
در برنامه پیشین که 60 سال فقط
برای اگر با این آهنگ مصرف باشه گاز طبیعی رو اینجور در نظر گرفتن که تا 60 سال آینده ذخایر در حال موجود دنیا رو به پایان خواهد
رسید. اگه سرعت بدیم به همین جور مصرف کردنمون شاید 60 سال کمتر بشه و هر چقدر هم صرف جویی بزنیم شاید یک دهه دو دهه به این آمار و عدد اضافه و افزون بشه.
دقیقاً.
بسیار عالی. این مطلب رو هم خدمتتون بگم که از سال 1263 که اولین مولد برق وارد کشور شد، صنعت برق ایران فراز و نشیب‌های بسیاری رو پشت سر گذاشته و همگام با توسعه کشور رشد کرده. سرعت توسعه ظرفیت تولید شبکه برق کشور به گونه‌ای بوده که ظرفیت نامی مصوبه کشور متناسب با نیاز مصرف تقریبا توی هر 10 سال دو برابر شده و در حال حاضر از مرز 84000 مگاوات عبور کرده و همه اینها بیانگر این هست، نشانگر این هست که توسعه نیروگاه‌های حرارتی اون هم متکی بر انرژی که از دریا حاصل میشه نیاز کشور عزیزمون هست، کشوری که دارای 3 حوزه دریایی عمان، خزر و خلیج فارس هست و باید قدم‌های محکم‌تر و بلندتری رو برای بهینه‌سازی در این مسیر برداریم. بهره‌وری بهتر در این حوزه توانمندسازی رو ایجاد می‌کنه که شاید تولید شغل برای ساحل نشینان رو هم در پی داشته باشه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده و خانم میر سلیمانی صدا بردار از حضورتون خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه دیگر. برنامه فرصت نیلگونی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
شرکت صنایع تهویه پارسایی، تولید کننده انواع سیستم های تهویه هوا، دستگاه تهویه هوای مدل SAP مجهز به اشعه UV پنهان و فیلترهای عملکرد بالا G4، سبک و قابل حمل، مناسب برای محیط های مسکونی و اداری. محافظت شما در مقابل انواع میکروب ها و باکتری ها، محیطی آری از باکتری و میکروب با تهویه هوای پارسایی.
تخصص ما هوایی است که شما می‌خواهید.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری‌های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته‌های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
شرکت کاسپین تالنت چیکا، اولین و یکی از بزرگترین زنجیره‌های تولید تخم مرغ کشور، تبلور کم نظیر خودباوری و توانمندی در سال جهش تولید، با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد تومان و اشتغال زایی 2000 نفر نیروی کار، پرتوان در عرصه صادرات این پروتئین حیاتی. کاسپین طلایی چیکا، تأمین کننده بخش عمده تخم مرغ سبد مصرفی خانوارهای ایرانی.
سلامتی و نشاط با تخم مرغ چیکا.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریزهای شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
در انسان‌ها ویروس کرونا عمدتاً از طریق تماس مستقیم با فرد بیمار سرایت می‌کنه. پس استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها می‌تونه از بروز ویروس جلوگیری کنه. مصرف مایعات و موندن در خانه از راه‌های کنترل شیوع این ویروس خطرناکه. یادتون باشه حتی اگه بیمار نیستید تو خونه بمونید و فاصله خودتون رو با دیگران رعایت کنید. تب و لرز، سردرد، سرفه، گلودرد،